أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد. دعای پنجم صحیفه سجادیه عنوانش اینه کان من دعائه علیه السلام لنفسه و لأهل ولایته، دعایی که حضرت برای خودش و برای اهل ولایتش فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا تنقضی عجائب و عظمته، ای کسی که شگفتی های عظمتش پایانی نداره. شما هر انسان دارای نبوغی که ببینید، آقا هزار تا هنر داره، هزار رشته علم بلده، چه میدونم، بالاخره عجایبش یه جایی تموم میشه، یه جایی پایان پیدا میکنه، یه محدوده ای داره. اما عجایب خلقت خدا و عظمتش هیچ وقت تمام نمیشه. چرا؟ چون حدی نداره. چیزی که حد نداره پایانی هم نداره و عظمت خدا تو این دنیا دیده نمیشه. اصلا این دنیا ظرفیته، مشاهده عظمت الهی نداره. با این حال ببینید چقدر عظمت خدا داره تو این دریاها، تو این آسمانها، تو این ذرات اشیا، پرندگان، حیوانات. شما یه سلول، یه برگ درخت تمام عمر دانشمندان رو صرف میکنه، آخرش هم میگن نشناختی. چقدر شگفتی، چقدر عظمت، چقدر چیزهایی که انسان را به تعجب وامیداره. میگه ای کسی که عجایب عظمتش هیچ وقت منقضی به تمام نمیشه. صل علی محمد و آله و حجبنا عن الالحاد فی عظمته. گفتیم دعا را باید با چی شروع کنه؟ با درود بر پیامبر. چرا؟ گفتیم دعایی که بدون این باشه محبوسه، استجابت نداره. دعا باید با صلوات باشه تا مستجاب بشه. در اینجا امام با صلوات شروع میکنه، میگه درود فرست بر پیامبر و آلش، و حجبنا عن الالحاد فی عظمتک، و ما را باز دار از انحراف، کج فکری. الحاد یعنی جدال بدون علم، جدالی که من وقتی سر یه چیزی بحث میکنم علمم بهش ندارم. دیدید در مورد اقتصاد بحث میکنه، چند اقتصاد نمیدونه، در مورد طب بحث میکنه، چه از طب نمیدونه. کسی که در مورد خدا جرو بحث کنه و معرفت توحیدی نداشته باشه، به کارش میگن الحاد. حالا این یکی از معانیش. وحجبنا یعنی چی؟ یعنی خودت بازمون دار، خودت نگذار که ما در عظمت تو گرفتار الحاد بشیم، گرفتار انحراف بشیم. و رازش هم بارها من گفتم، اگر کسی میخواد در این مسیر درست بره، باید تابع پیغمبر و آل پیغمبر باشه. چرا؟ چون خدا به اینا علم کامل داده و اینا حقایق را کماهیه، اونطوری که هست میشناسن. و اگر کسی بخواد شاگردی غیر اینا بکنه، حتما به چاله انحراف فرو خواهد افتاد، راه دیگری هم وجود نداره. پیغمبر در حدیث ثقلین فرموده، گفته اگر به قرآن و عترت تمسک کنید، یعنی از اونا پیروی کنید، هرگز گمراه نخواهید شد. و یا من لا تنتهی مدت ملکه، ای کسی که ملکش پایان ندارد، همه دیگه ملکشون پایان داره دیگه. تو پادشاهان تاریخ دیگه ناصرالدین شاه قاجار 53 سال، یعنی به سال قمری 55 سال حکومت کرد، آخرش چی؟ تموم شد رفت. سلیمان هم ملکش تموم شد، امام زمان هم ملکش تموم میشه، ذوالقرنین هم تموم شد، بقیه هم تموم میشه، هیچ که نمیمونه جز خدا. او ملکش زوالی ندارد، پایانی ندارد. صل علی محمد و آله. خدایا درود فرست بر پیامبر و آلش، و اعتق رقابنا من نقمتک. گردن ما را، یعنی خود ما را، میگن فلانی گردنش گیر افتاد، یعنی چی؟ یعنی خودش گیر افتاد. درسته؟ گردن ما را آزاد کن، ما را آزاد کن. گو این که تنابی به گردن ما بسته شده و ما را بند انداخته. میگه از خشمت و از عذابت ما را آزاد کن. ای پادشاه ازل و ابد، ای کسی که پادشاه هستی هستی، ما را از عذاب خودت نجات بده. ببینید خدا نیاز به توصیف ما نداره، نیاز به تعریف ما نداره، ولی ادب دعا اینه که وقتی شما میخواید دعا کنید، اول خدا را به بزرگی ستایش کنید. این راهشه، راه استجابت اینه. و الا خیلی وقتایی که دعا مستجاب نمیشه، چون بنده ادب بندگی نداره. تو این صحیفه سجادیه که از درسای خیلی زیبایی که میده اینه که خداوند را بسیار ستایش میکنه. امیرالمومنین همینطوره، خدا را بسیار زیبا ستایش میکنه. هر چه که بهتر و بیشتر خدا را ستایش کنی، به استجابت نزدیکتری. لذا اول دعا صفات جمال و جلال خدا را بیارید. بلد نیستید؟ آیات قرآن را بخونید. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرک. بعد درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستید، بعد به گناه اعتراف کنید، بعد دعا کنید. این دعا در معرض اجابته، ادب داره، آداب داره، آداب رعایت بکنیم. امام ببینید اینجا اول یه صفت از صفات جمال خدا رو میگه، بعد یه دعا میکنه، دوباره یه صفت از صفات جمال خدا رو میگه، دوباره یه دعا میکنه. جالبه، دعاش هم همراه صلوات و همراه درود فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر. و یا من لا تفنا خزائن رحمتی، دوباره یه صفت از صفات حسنا رو میگه، میگه ای کسی که خزانه های رحمتت او پایان نمییابد، تموم نمیشه، فانی نمیشه. صلی علی محمد و آله و اجعل لنا نصیبا فی رحمته، بر پیامبر و آلش درود فرست و نصیبی از رحمتت به ما بده. معلومه رحمت رحمت خاصه یا عامه؟ بله. چرا؟ دلش چیه؟ چون اگر رحمت عام بود خود نیاز به دعا نداره، خدا رحمت عام به همه داده، نه؟ و رحمتی و سعت کلشه، خود نیاز به دعا نداره، مجانی به همه داده. اون رحمتی نیاز به دعا داره که به همه نداده، و اون رحمت خاصه. میگه خدایا برای ما نصیبی از رحمت خودت قرار بدین. و البته رحمت خاص خدا نصیب متقینه، هرچه میزان تقوا بالاتر باشه بهره رحمتم بیشتره. میگه فسأکتبها للذین یتقون، من این رحمتم را به صورت خاص برای کی می‌نویسم؟ برای متقین. خدا رحیمه، گناه کن خدا رحیمه، خب تو که تقوا نداری بهره از رحمتم نداری، تو که از خدا نمیترسی نباید انتظار داشته باشی که خدا مثل کسی که از اون میترسه با تو رفتار بکنه، به اندازه که به اون رحمت بده به تو هم رحمت بده. نیست اصلا اینجوری، اصلا اینجوری نیست. میگه خدا یا نصیبی از رحمت خودت را به ما عنایت کن. و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار، میگه ای کسی که چشم ها از دیدن او قطع میشن، یعنی اصلا نمیتونن او را ببینن، چشمی نیست که بتونه او را ببینه. صل علی محمد و آله، بر پیامبر و آلش درود فرست و ادننا الی قربک، ما را به قرب خودت نزدیک کن، به مقام قرب. قرب خدا چیه؟ گفتیم خدا مکان که نداره، پس قرب خدا قرب مکانی نیست، یه امر واقعی هم هست قرب، نه تعبیر مجازی. قرب پس قرب چیه؟ ببینید هر چه صفات الهی در وجود بنده بیشتر متجلی بشه اون به خدا نزدیکتره. علی ابن ابی طالب صفت علم خدا، صفت رحمت خدا، میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمت للعالمین. این صفت رحمت خدا هر چی بیشتر تو وجود انسان متجلی بشه او به خدا نزدیکتر میشه. لذا انسان هر چی به خدا نزدیکتر بشه رحمتش بیشتر میشه، لطفش بیشتر میشه، عفوش بیشتر میشه. ببینید شما مثال میزنم، بگید که یه شعله آتش تندی را در کوره آتشی در نظر بگیرید و یه قطعه آهن، هر چی آهن نزدیکتر به اون شعله بشه صفت داغی در آهن چی میشه؟ بیشتر میشه، نه؟ هر چی انسان به خدا نزدیک بشه صفات خدا در وجود انسان بیشتر متجلی میشه، تا جایی که میشه چشم خدا، گوش خدا، دست خدا، جنب خدا، امیرالمومنین میگیم عین الله، اذن الله، یعنی وجودی که صفات خدا ازش جاری میشه به عالم. من اینا رو قبلا توضیح دادم. میگه ما را به قرب خودت نزدیک کن. و یا من تصغر عنده خطر عند خطره الاخطار، خطر یه معناش به معنای ارزشه، میگه قیمت، میگه ای کسی که در مقابل ارزش او همه ارزش ها کوچیکه، هیچی نیست، همه ارزش ها در مقابل او ناچیزه. صل علی محمد و آله و کرمنا علیک، درود فرست بر پیامبر و آلش و ما را نزد خود گرامی ساز، کاری کن که ما گرامی بشیم. چطور میشه انسان گرامی بشه پیش خدا؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی خدا باید سبب گرامی شدن را به انسان عطا بکنه، کاری بکنه تو رایش بندازه که گرامی بشه. حاج قاسم خدا رحمتش کنه، یه استعداد فوق‌العاده بالایی برای حاج قاسم سلیمانی شدن داشت که از جوانی هم توش بوده، ایکی بهش داده بود خدا، چطور شد گرامی شد؟ به خاطر داشتن ویژگی ها، درسته؟ چرا تو دیگران نبود؟ حالا اگر خدا مینداخت به دلش که برم مثلا مهندس پزشک بشه، حاج قاسم سلیمانی میشد؟ شاید حاج قاسم میشد، مکه هم برفت ولی این سلیمانی که امروز الگوی عالم اسلام بلکه جهان شده، که اون جوان مسیحی براش سرود میخونه و گریه میکنه براش، هاش قاسم اینجوری نبود، یه پزشکی میشود تمام شد نرم. گاهی وقتا خدا بنده را صاف میبره تو مسیری که همه استعدادش ظهور کنه. او باید میرفت تو سپاه، دقیق خدا بردش تو راه خودش، دقیق بردش تو راه خودش. بعضی وقتا ما یه کارهایی میکنیم که خدا از مسیر درمون میکنه، خدا از مسیری که استعدادش داریم درمون میکنه. بعضی از کارها میکنیم، خدا جلوی ظهور استعدادامونو میگیره. خوب دقت کنید. بعد خدمت شما عرض شود که حالا من نمیخوام نمونه ها را بگم دوباره اینجا اسم افراد مجبوریم بیاریم، خوشایند نیست. میگه ما را بر خودت گرامی کن. گرامی کردن انسان بر خدا اینه که خدا درست رو به طرفی بگیره که به خیر و صلاحشه. گاهی وقتا هم دست و پا میزنه راه دیگه برا، هر چی تلاش میکنه جور نمیشه. ما وقتی تو جاده اصفهان داشتم میریم یه ساعت دو بعد از شب، دیگه که از بستگانم کنار دستمون خواب بود تو ماشین، من نمیدونستم این جاده یخ زده، برف اومده، یه 10 سانت برف جاده نشسته، برفم یخ زده و من رو سر یخ دارم با سرعت 120 تا میرم. خیلی خوشحال میشم که ماشین دارم میتازه. یه وقت رفتم به یه تریلی 30-40 متر مونده، پا رو گذاشتم رو ترمز سرعت کم کنیم، دیدم ماشین سرعتش زیاد شد، ترمز که گرفت سر خورد، دیدم بله ماشین. بالاخره هر کاری کردم با سرعت 70-80 تا خوردم عقب تریلی. خیلی هم صحنه وحشتناک بود، هرچی ما واسه جلوی ماشین بگیریم نمیشد، داشتیم نزدیک میشدیم، تریلی هم داشت با سرعت 50-60 میرفت. جادم یکم به طرف چپ میپیچید، من خیلی سعی کردم فرمان رو بپیچم بیام بغل تریلی که بغلش رد شم برم. هرچی فرمان رو پیچوندم ماشین صاف رفت. بعدش فهمیدم که اگر میومدم بغل تریلی، جاده که لغزنده بود صاف میرفتم زیر چرخا، ماشین محکم خورد عقب تریلی، چراغا شکست و به هر حال جلویش خورد و خمیر شد، ولی تو طوری نشد. بعدش به اون خویشاوندمو بیدار شد، گفت چطور شد؟ گفتم خدا رو شکر نفهمیدی، سنه رو ندید. و گفتم من خیلی تلاش کردم برم این طرف، خدا رو شکر که هرچی فرمون رو گردم خدا نزاش برم، صاف بردم زد به عقب این. گاهی وقتا بعضی حوادث تلخ، تصادفات تو زندگیه که خوبه، به نفع ماه. میگه آقا الان تو مخوری چراغت میشکنه، چه میدونم جلو ماشین آسیبی نمون، خودت زنده میمونی، بری اون طرف میری زیر چرخا له میشی. میگه من تو را به مسیری میبرم که به خیرته. گاهی وقتا طرف تلاش میکنه که بره توی کاری، خدا نمیذاره. برعکسش هم هستا، یه وقتی کارایی کرده، یه بدیهایی کرده، یه ظلمه کرده، هرچی تلاش میکنه تو کار خیر بره، خدا نمیذاره. برعکسش هم هست، وقتی میگه کرمنا علیک، یعنی خدایا ما را بذار توی مسیری که ما بریم، تو مسیری که پیش تو عزیز بشیم. کرمنا علیک بدون عمل نمیشه، که بدون اسباب که نمیشه، بدون اسباب نمیشه. بعد میفرماید که و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، ای کسی که، باز دوباره یکی از صفات حسنا، اسماء حسنا الهی را میگه، ای کسی که باطن خبرها پیش خداست، از همه چیزها خبر داره، از خطورات ذهنی من و شما خبر داره، یعلم السر و اخفا. سر چیه؟ اون چیزی که شما در خودتون دارید و کسی نمیدونه. اخفا چیه؟ مخفی تر از سر. به نظر شما مخفی تر از سر چیه؟ ببینید این رازی که شما دارید قبل از اینکه شما خلق بشید و وجود پیدا کنید این راز بود، ولی خدا ازش خبر داشت، میدونست یه روز شما خلق میشید و این رازم را تو وجودتون هست. میگه اخفا، میگه اخفا، مخفی تر از سرم خدا میدونه. میگه یه کسی که تو بواطن اخبار را میدونی، بر پیامبر آلش درود فرست و ما را نزد خود رسوا نکن. ببینید لا تفزحنا، اینجا میگه فلا تفزحنی، فلا بله تفزنی علی رؤوس الاشهاد. میگه خدایا، امیرالمومنین میگه خدا جلوی چشم مردم تو روز قیامت پرده از کار من بر ندار، آبرو ما نریز، باطن ما به مردم نشون نده. یه نوعشه. یکیه که انصافا اگر یه انسان بزرگی مثلا تو خونه من خونه‌ای به من دادن، گفتن توش زندگی کن، من 40 سال توی خونه زندگی کردم، بعد متوجه نبودم که تو حال خونه ما یه دوربین نصب این آقا داره همش دائما منو رصد میکنه و کارای منو میبینه، چقدر خجالت میکشم. اگر یه کاری کرده باشم که مثلا سبک باشه، خلاف ادب باشه، رفتار بدی باشه، اخلاق سویی باشه، چقدر خجالت میکشم. آقا خدا همش با منه، داره میبینه. انصافا این خیلی بزرگه، خیلی مهمه. آقا ما پیش یه انسان بزرگ وجیهی که مثلا اسم و رسمی داره، میریم خیلی سعی میکنیم حواسمون جمع باشه، حرکاتمون یا حرکات سبکی نباشه، کلمه سبکی از دهنمون در نیاد. اگر یه وقتی کلمه بدی بگیم خودخوری میکنیم که چرا این حرفا زدیم اصلا. اگر بگن آقا شما صحبت بکن، درک میگیم به اینو میگیم خوب بود صحبتای من، جایی که من حرف خراب نکردم، برام خیلی مهمه. خدا که داره میبینه چی؟ چقدر ضمائر آلوده و تباه من را خدا میبیند و آبروم جلوی خدا میره. لا تفزحنای لدک، یعنی پیش خودت رسوا نکن. شو خود رسوا نکن یعنی چی؟ خب من اگر یه کاری کردم که یه فکری کردم یا یه ذهنیت و نیتی داشتم که زشت بود، خب خدا داره میبینه خود رسوایی میشه. چطور میشه بگی خدایا من فکر زشت میکنم تو منو رسوا نکن؟ اصلا میشه همچین چیزی؟ یعنی خدایا طوری منو ادب کن، طوری منو بالا ببر که اصلا یه اتفاق نیفته. خیلی مهم، خیلی مهم. چقدر انسان باید عالی باشه که باطنش هم پاک، ذره‌ای خطوراتش. میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، یا میگه یعلمه الله. میگه اگه باطنتون هم مخفی بکنید، یه فکری داری میکنید تو باطنت مخفی کنی، خدا میدونه، خدا میدونه. خدا خو هیچی، بنده خدا میدونه. من گفتم این داستان حضرت امام رضوان الله علیه، من 20 سال بود دنبال راوی این داستان میگشتم، پیداش نمیکردم کی بوده اینو نقل کرده. یه روز تو سپاه جلسه داشتیم، یکی از پاسدارای یزدی که اصالتا مهریزیه اومد گفت ما یه خاطره از امام دارم میخوام براتون نقل کنم. وقتی گفتم همون خاطره که من 20 سال دنبالش میگشتم، گفتم من 20 سال دنبال تو بودم پیدات کنم، کجا بودی؟ بالاخره خدا منو اینا به من رسون. قصهش این بود، گفت که ما پاسدار بیت امام بودیم که از هر شهرستان چند تا پاسدار مورد اعتماد رو انتخاب میکنه، گفت ما را از یزد گزینش کردن فرستادن اونجا و ملازم بیت امام بودیم و هر روز تو بیت امام خاطره بود. و یه شب یکی از بچه‌ها شب نگهبانی بود، پست نگهبانی شد تو خود حیات و راهرو خانه امام. و اون زمان هم با مسلسل یوزی، اون زمان حالا نمیدونم حالا هست تو ارتش یا نیست، حتما هست. گفت داشتم نگهبانی میدادم، یه وقت امام نصفه شب از اتاقش حالا نماز خونده بود، عبادت کرد، اومد بیرون، نگاهی به من کرد، من سلام کردم، جواب داد. امام رفت روی حیات یکم قدم بزنه، من یه لحظه یه فکری اومد تو ذهنم، گفتم ببین من چه ابر قدرتی ام، الان من اگه بخوام ایشونو بکشم یه لحظه کار داره، آمریکا با اون همه قدرتش زورش نمیرسه ایشونو بکشه، ولی من الان زورم از آمریکا بیشتره. میگم امام برگشت یه نگاه معنی داری به من کرد و گفت اصلتو بده ببینم. گفتم آقا بفرمایید. امام گفتم میخوام در ثواب نگهبانیت شریک بشم. انداختن رو دوششون، چند قدمی رو حیات اومدن، گفتن اصله دادن، گفتن که بگیر این فکرام، فکرها شیطانیه، فکرها نکن. آقا وقتی بنده خدا میدونه، خدا نمیدونه، میگه تو که از باطن خبر ما، باطن ما خبر داری، ما را نزد خودت رسوا نکن، نمیگه نزد بندگانت. حالا من گیرم یه کار بدی کردم، یه زشتی ها دارم، خدا بر مردم پوشون، بر خودش چی؟ پیش خودش چکا کنه؟ بی آبروی من از خودش چکا کنه؟ آخه کافی قدر رحمتش کنه، میگه یه جوانی توی مجلس های که از مجالس ما منقلب شده بود، خیلی گریه کرد، اومد گفت آقا کافی من دزد بودم، جیب بر بودم، امروز حرفایی که شما زدی منو متحول کرد، میخوام توبه کنم. گفتیم که خب باشه، خیلی خوبه. گفت من اقلامی که دزدیدم عمده بوده، دزدی خورده نکردم که گیر زیاد بشم، حالا 7-8 قلم بیشتر نیست، ولی عمده دزدیدم. حالا گفت باشه، خیلی خوشحال شدیم و وقت گذاشتیم و بردیمش تو بازار تهران و چند تا از این بازاری‌ها بالاخره یا بخشیدنش یا بهش فرصت دادن، گفتن هر وقت داری بده، اکثرا بخشیدن. گفتم تموم شد؟ گفت که دیدم داره انامه میکنه. گفت ولی دیگه کسی نیست. گفت حالا برو از این به بعد دیگه پاک باش و دیگه هم دزدی نکن. دیدم نمیره. گفتم خب چیه، چرا یه چیزی میخوای بگید و خودتون هم راضی باشید. یه شب پاکت ما که داده بود نه پولای ما را زده. بله. گفت خیلی خب، ما حالا خودمون راضی هست. حالا ما هم میگه خدایا با همه را اومدی از همه پوشوندی، خودت تا چیکار کنم؟ لا تفزحنا یدک، معنیش این نیست که خدایا من کار زشت میکنم ولی پیش تو بد نباشه. خب همیشه هم چه چیزی، یعنی کاری بکن به من روحی بده که اصلا کار زشت پیش تو رسوا نشم، یعنی سبب رسوایی فراهم نشود. خدایا ما را ببخش و بیامرز، حسن عاقبت به ما عنایت بفرما، در ظهور ولیت تعجیل بنما، به نبی محمد و آل